بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات البهر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض ادب کنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان و آرزوی سلامتی و خوشنودی کنیم برای ایشون و توفیقات فراوان برای سربازانشون، به خصوص مقام معظم رهبری، و آرزوی پیروزی های نمایان برای مبارزان فلسطین، هم از غزه و یمن و عراق و لبنان و اینا، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. در بخش دوم وحدت وجودی و توحید عرفانی بودیم. ساختار مباحث اینچنین بود. ما این سه فصل رو میخواستیم بحث کنیم که تفصیلش هم به این صورت است. فصل سوم تصویری دقیق از مبتدای وحدت وجود و فروع و لوازم آن، معنا و مفهوم وحدت وجود که الان مشغولش هستیم، فروع و لوازم آن، برهان‌های فلسفی در اثبات این مبدا. دوتا برهان مطرح میشه. بعد نظریه وحدت وجود دینی هم این نگاهی که نگاهی گفیز باور میشه من همین که نتیجه این بود که کثرت در جهان حقیقی است، وحدت مفهومی است. حالا بخوایم یه ارتباط بدیم، وحدت رو میگیم که بیش از مفهومی وحدت وجودی است، ولی سنخی است، یعنی اون تبایان به تمام ذات رو ما حفظ میکنیم، نظر رو ازش بر نمیداریم. خب این نگاه مشروعی بود. هر کثرت حقیقی، وحدت هم در این حد جلو اومدش، وحدت سنخی. البته خب وحدت هم حقیقی است، ولی در حد وحدت سنخی. اما در نگاه صدرایی چطور؟ در نگاه صدرایی گفتیم وقتی که فاعل شناسا رو نسبت به خارج کاملا منفعل میدونن، یک و دوم به آنچه که در میابند رو انعکاس واقع میدونن، واقعیت این گونه است، وقتی که از مفهوم وجود استفاده میکنن و میبینن که مفهوم وجود مشترک معنوی است، به یک جمع‌بندی میرسن که این یک حقیقت مشترکی بیرون هست و الا چرا مفهوم مشترکی من دارم؟ مفهوم مشترک هم توضیح داده شد جلسه گذشته، این نکته مهم است. مفهوم مشترک هم به معنی مفهوم واحده، مفهوم واحد. مفهوم مشترک نه یک سنخ مفهوم داریم، نه اینکه زورش به پیش از وحدت سنخی نمیرسه، نه باید بگید مفهوم واحد. اگر مفهوم واحد هست پس واحد بیرون هست. خب اینجا تعبیر مشترک معنوی به کار میره که گفتیم مشترک معنوی رو بذارید روی لفظ وجود که میشه گذاشت. این سخن ادیبه، سخن منطقی است. اگر بذارید روی مفهوم وجود، این سخن فیلسوف مشایی است. یعنی ما داریم میگیم که ما یفهم از چیز واحده، از حقایق متکثره باید. توی مشترک معنوی که صفت لفظه، خب یک لفظی امکان داره مشترک لفظی باشه و یک در واقع به یک لفظ اشاره میکنید، بگید که دارای مشترک معنوی است، یا در واقع این لفظ یک اشتراکی رو نه در ناحیه لفظ بلکه در ناحیه معنا ازش برخورداره. مشترک معنوی وقتی متوجه لفظ میشه. مشترک معنوی وقتی متوجه مفهوم میشه، یعنی ما یفهم یکیست، یعنی از حقایق متعدد و متباین ما یک چیز میفهمیم. خب سخن فیلسوف مشایی اینه. سخن فیلسوف صدرایی هم گاهی تقریر میشه که انگار همینه، که حالا عرض کردم دیگه اینجا معنای سخن صدرایی، فیلسوف صدرایی تغییر میکنه و در واقع تلقی از مشترک معنوی، مشترک معنوی مفهوم وجود عوض میشه. اینجا ها کاشکی میشد دوستان بحثی اگه داشتن مطرح کنن. اما یک مشترک معنوی، یک موصوف دیگه هم داریم که متصف میشه به مشترک معنوی، این دیگه همون استقراز دیگه، استقراز الفاظ که شما یه جایی به کار میبرید، یعنی از یک جایی استقراز میکنید و جای متعددی به کار میبرید. برای این که مشتبه نشه باید دقت کنید ببینید اینجا به چه معنایی داره به کار میره. امکان داره وجود خارجی متصف مشترک معنوی که این رو میشه سخن فیلسوف صدرایی دونست، که وقتی میگه مشترک معنوی به اصطلاح منظورش اینو میخواد، وجود خارجی رو میخواد متصف کنه به اشتراک. این دیگه راستش الان همین یک اسلاید خیلی جای کار داره. من البته مجبور هم رد کنم ولی همین یک اسلاید خیلی جای کار داره. همون حالتی که شما توی مشترک معنوی لفظ یا مفهوم مشاهده می کردی، ما درباره یک وجود این رو احساس کنیم که این وجود یک وحدتی داره از خودش نشون میده در خارج، که کسرت هایی که هست خب همه در این وجود در خارج، همه در این وجود با هم دیگه اشتراک دارن. شبیه به این که بگید تمام موجودات خارجی در این مفهوم با هم اشتراک دارن. شما جلوتر میرید میگید تمام وجودات خارجی در این وجود با هم اشتراک دارن. خب اگر یه همچین چیزی پیدا کردید به اون میتونید بگید مشترک معنوی فلسفی. حالا شاید بگید که مشترک معنوی مثلا فلسفی اصلاح خوبی نیست، یه اصلاح دیگه بزن. ولی خب بالاخره خب الان من اینو توضیح دادم، نمیدونم چقدر وضوح داره دیگه، من مجبورم بگذرم این کار. خب پس مفهوم وجود مشترک معنوی است، حقیقت واحدی توی خارجه، و کثرت رو ما داریم مشاهده میکنیم. کثرت حقیقی است، کثرت وجدانی است، کثرت رو داریم. همینقدر که الان ببین بنده اینجا نشستم دارم با شما صحبت میکنم، این اثبات کننده کثرته. من باورم اینه که یک حقیقتی پیش روی منه و غیر منه، و من شروع میکنم باش تعامل کردن. کثرت رو من واقعا باور دارم، من این کارش هم بکنم ولی کثرت من باور دارم و تو عقایدم کاملا حضور داره. خب ما اینجا دو پاره سخن داریم، یک وحدت حقیقی در کل هستی با اصالت وجود و اشتراک معنوی مفهوم وجود به این میرسیم، و دو کثرت حقیقی در کل هستی که این اثباتش گفتیم حضوری و بدون نیاز به استدلال. اینجاست که معلوم میشه به تئوری ترسیم و توجیه کثرت احتیاج داریم. خب اینجا این ایده اینکه کثرت به شدت و ضعف داره حاصل میشه میاد وسط، که خب ایده نبوغامیزیه. اینجا وجودات متکثرند، ما میگیم هیچی غیر وجود نیست، چون این وجود با همون معنایی که گفته شد پذیرفته شده، یک اصالتش، دو اشتراک مفهومیش پذیرفته شده، ما با چیزی شبیه به همین بهره وجودی باید کثرت درست کنیم که این ایده زده میشه و کار ما رو راه میندازه، و توسط این کثرت مراتب درست میشه و هیچ کار دیگه هم نمیشه کرد. تا شما توسط این کثرت مراتب به دست میارید. خب بهش میگن تشکیک خاصی. گفتیم تشکیک یا مفهومی یا وجودیه یا ظهوریه. مفهومیش هم یا بسیار مفهومیش هم تشکیک در صدق، که این دغدغه منطقی است. تشکیک وجودی هم یا سنخی یا شخصی، که سنخی رو مشرا مطرح کرده، شخصی سریانی رو صدرا مطرح میکنه، و تشکیک ظهوری که تشکیک در واقع شخصی محسوب میشه، این هم سریانی است ولی در ظهورات و در خود وجود اعلا و اشرف محسوب میشه. اصلا در این داستان تشکیک انگار وارد نمیشه. من اینا رو بگذارم ازش. مطابق این دیدگاه ها اندام هستی چطور میشه؟ ببخشید یه نگاهی کنم پیام چیزی. احسنتم. آقای برزکار گفتن که کسرت وجدانی است، اما وحدتی که من دارم میفهمم ابتدا انگار مفهومی است. آره آقای برزکار، من جلوتر میخوام به این یه اشاره بکنم. الان یه قدم من برم جلو. ببینید اندام هستی چطور میشه. بعضی ها میگن که وحدت محض حاکمه، اسمش هم میزنن وحدت وجود. بعد میگن کثرت خیاله، کثرت خیاله مثل سرام. اصلا به ابدن کثرتی نیست. اینو به اصطلاح صدرا جهله صوفیه میگن. اون وحدت وجودی که شنیدید این نیست، اسمشو میذاریم وحدت محض. بعضی قائل به وحدت وجودن، خب اسمش وحدت وجوده، قائل به کثرت در ظهور هستن. خب این محققین و عرفا نظرشون اینه، که خب طبیعتاً هم ساده نیست فهمیدن حرفشون، اینکه چطور داره یه جورایی وجودات داره هست میشه اصلا و وجود واحد فقط نمودها متعدده. خب حالا همینو میخوایم بگیم دیگه، یعنی توی قدم بعدی ما میخوایم همینو توضیح بدیم. بعضی ها خب قائلن کثرت محض حاکمه، در حد وحدت سنخی رو قبول داریم، اسمش رو بگذاریم کثرت وجود، نظر منصوب به مشخص. و بعضی ها هم معتقد به وحدتن در عین کثرت. این تشکیک رو نتیجه میده. البته صدرا و جناب سهروردی هر دوی همچین به حرفی رو زدن. سهروردی میگه وحدت اصلا از واژه وجود اینا نمیخواد انگاری استفاده کنه، میگه وحدت وحدت نوره، ما کثرت مراتب نوری داریم. شیخ اشراق اینطوری مطرح میکنه، یه مقدار کمی هم چیز شد، تقریر شد که فرموششون چیه، ولی خب خیلی نمیتون بیست. و وحدت وجود هم اینجا میشه قائل شد که برای وجود مراتب قائله. حکمای ایران باستان این نگاه رو داشتن، جناب صدرا هم همین نگاه رو داره. خب گفتیم که تشکیک خاصی نظر نهایی ملا صدرا نیست. صدرا میگه نظر نهایی من همون نظر عرفاست، یعنی اون که معروف شده به وحدت شخصیه وجود. ولی خود صدرا هم گفته که برای فهم نظر نهایی به این نظریه میانی پرداختن کار لازمی است. اینجا تأملی لازمه که خود جناب صدرا داره میگه من اون نگاه رو دارم. کسی که اون نگاه رو داره از نگاه فلسفی باید عبور کنه دیگه طبیعتا. نعم املا، یعنی فیلسوف ما الان هنوز یک قدم عقبه، یا اینکه بگیم این اوج فلسفه است. فلسفه اگر بخواد درباره هستی سخن بگه دیگه از این بالاتر نمیشه سخن گفت. این بحث خیلی مهمیه که حالا الان نمیتونیم بهش بپردازیم، ولی این بحث اساسا بحث خیلی مهمیه. گزارهای اصلی تو اندیشه تشکیک خاصی چیه؟ اینا رو دیگه دیدیم، کثرت حقیقیه، وحدت هم حقیقیه، ولی کثرت به وحدت برمیگرده و در نتیجه وحدت در کثرت جاریست. اینا خیلی جملات مهمیه، خیلی و محصول کلی تلاشه که بعد نهایتا اینقدر خلاصش کرد. خب ما میخوایم یه خورده بیشتر تحلیل کنیم. این همون نکته که آقای بحثکار فرمودن در درک وحدت. حقیقت اینه که ما کثرت رو میبینیم ولی وحدت رو میفهمیم، یعنی با کلی کار وحدت رو درست کردیم. اینو دوستان توجه بکنن، نظریه تشکیک صدرا کاملا وابسته است به اون گزاره و قاعده اشتراک معنوی وجود. یعنی صدر راه دیگری نداره برای اینکه این وحدت رو اثبات کنه. دوستان تأمل کنن، اگر فکر میکنن صدر راه دیگری داره برای اثبات این وحدت، بنده با دقت گوش میکنم و استفاده میکنم. خب یک، ما کثرت رو میبینیم. دو، وحدت رو میفهمیم با کل زحمت. وحدتی که میفهمیم خیلی بدخیمه، لذا این وحدت کثرت رو تهدید میکنه. اینجا ما باید از کثرت نگذریم، باید حفظش کنیم، چون فهم ملموس به اصطلاح شهودی و حضوری ماست توی به اصطلاح تفکر فلسفی. یکی از چیزایی که باید آموخت اینه که شما به فهمهای فطریتون، فهمهای صراح و بدیهیاتتون، بدیهی به این معنی در مقام فهم فلسفی بی‌اعتنایی نباید بکنید. اگه عادت کنید به اینها بی‌اعتنایی کنید، یه فیلسوف خیال‌اندیشی میشید و به درد نمیخوره فلسفتون. هم درست نیست، هم پیش برنده نیست. خب ما گفتیم از کثرت نمیگذریم، ولی خب بالاخره وحدت رو میفهمیم، بعد حالا به یه معنا وحدت رو دیدیم. ما باید این دوتا رو با هم دیگه به گونه‌ای جمع کنیم که هم دیگه رو نفی کنن. و جناب استاد میفرمان که این از جمله دشواری های مهم فلسفه صدرایی است. این وحدتی که بهش رسیدیم و وحدت عددی که نیست، وحدت سنخی هم نیست، اسمشو چی بگذاریم خوبه؟ وحدت سریانی خوبه. ما بگیم که آدم از یک وحدت ساری در خودش داره بهره میبره، وحدت سریانی. خب یه نکته خیلی مهم اینجا هست و اون هم این که این وحدتی که ما اینجا داریم، خب این وحدت، خب ما عادت کردیم میگیم که وحدت در عین کثرت، خب انگاری که میگیم که این کثیره در این حال واحده، و این رو شبیه می‌دونیم به اینکه در واقع یک تناقض اینجا داره پذیرفته میشه و احساس می‌کنیم اعجاب انگیزی همینجاست که این واحده ولی کثیره. ولی یه نکته رو باید توجه کنیم و اونم این که راستش این وحدت و کثرت در برابر هم قرار نمیگیرن. اینا نمیدونم دقت می‌فرمایید یا نه، چون این باید یه بار دقت بشه بعدش بگذاریم. کثرت در مقابل اینجوریه که با وجود کثرت اصلا نباید وحدت باشه. وقتی که دو میاد دیگه وحدت اینجا نیست، دو دیگه کثرت شد. یعنی در موطن کثرت وحدت نیست. ما داریم یک مسامحه میکنیم، ولی خب با صحنه عجیبی هم مواجه هستیم. کثرت وجودات خاص با وحدت وجودات خاصه درگیر میشه. چرا درگیر نشه؟ شما بیایید یه جایی 10 تا انسان بذارید، خب 10 تا انسان الان یکی هن؟ کجا یکی هن؟ 10 انسان هن، 10 وجود خاص هن. بگید من یک مفهوم واحدی رو دارم از اینها استنباط میکنم. نه، خب این که شد نظر مشاکه. جلوتر میخواستیم بریم، ما میخواستیم یک وحدتی رو توی این واقعیت ما قائل بشیم. خب این کدوم وحدته؟ چون الان اون وحدتی که در مقابل کسرتی که نابود شده دیگه، الان اینجا کسرت وجود داره، وحدت که نیست. شما نمیتونید بگید این ده تا انسان یک انسانه مگر اون تراز بحث تو جابجا کنی. حالا به تعبیری کسرت انسان داریم، وحدت انسانیت مثلا اینجوری باید نگاهتون رو تغییر بدیم. یه نکته رو باید توجه کنیم و اون هم این که کسرتی که شما دارید میگید معمولا کسرت عددی است. اما وحدتی که میگید عددی نیست. این وحدت اساساً معقول ثانی فلسفی است و اصلاً عددی نیست. یکی از علتهای این که ذهن اینجاها رهزنی ازش میشه و فریب میخوره همین توجه نکردن به این که اینجا اصطلاحات رو باید دقت کرد. ببخشید من میخوام ساعت چنده؟ بله. عزیزان همراه هستن؟ خب نکته ای نداری؟ دقت میکنین معلوم دارم چی میگم؟ ببین ما عادت کردیم میگیم وحدت در کسرت، کسرت در وحدت، اینها. من میخوام یه توجهی بدم و اون هم این که ببینید کسرت وقتی محقق شده مقابل او که وحدته این پر کشیده، هیچ کارش نمیشه کرد. خب اگر شما وحدتی اینجا دارید مطرح میکنید باید ببینید چه جور وحدتی دارید مشاهده میکنید. بله این که این یه دونه است الان شد پنجتا، خب این دیگه یه دونه نیست مگر اعتباری باشه. مثلا بگید که این پنجتا رو من یک چیز لحاظ میکنم، نه وحدت دیگه به هم میخوره. حالا خب سوال، این وحدتی که ما داریم مشاهده میکنیم چیه؟ این وحدت اساساً وحدت عددی نیست. خب بهش میگیم وحدت اطلاقی. در واقع این وحدت و کسرت هیچ موقع روبروی هم دیگه نبودن، الان هم روبروی هم دیگه نیستن. این کسرت حقیقی که شما بیرون مشاهده میکنید، اون کسرت حقیقی داخل وحدت رو در آورده، دیگه بیرون وحدتی نیست. ولی شما نگاه ژرف‌تری میکنید و میبینید خیر، وحدتی واقعا ساری است، وحدت ساری. این وحدت از جنس کسرت نیست، چون حالا این وحدت مقابل نداره، این وحدت پیش از وحدت و کسرته. اینه که در دل یک کسرت ساریست، در دل وحدت هم ساریست. یعنی اینجا اگر شما یک دونه سیب داشته باشید، یک وجود داشته باشید، این وحدت اطلاقی در ذات و هویت این چیز حضور داشت، میشد دو تا وحدت، وحدت اطلاقی وحدت عددی. اگر کثرت هم بشه اون وحدت اطلاقی کماکان حضور داره، خب میشه وحدت در عین کثرت. خب این یه اصطلاحی است که ما داریم اینجا، کثرت رو من دارم مشاهده میکنم، یه وحدتی رو به من نشون میدن. اینو شنیدید دیگه، وحدت در دل در عین کثرت. کثرت در عین وحدت چیه؟ همینجا بگیم وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدتی که کثرت در عین وحدتی که مطرح میشه، این مربوط به مرتبه قبل از مرتبه این کثرته، یعنی کثرتی اندماجی در مرتبه علت که حقایق مکنون در دل یک حقیقت واحد حضور دارن مثل عقل اول. مرتبه عقل اول اینجوریه که همه حقایق مادون الان اونجا حضور دارن ولی حضور ندارن، فقط عقل اول رو ما داریم و ما بقی به صورت اندماجی حضور دارن. خب اینجا میشه کثرت در عین وحدت. این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. خب دوستان اگر فرمایشی دارن، امروزم من خیلی احساس خستگی میکنم. گویا در دل وحدت است که کثرت داریم، نه بالعکس. خب در دل وحدت کثرت داریم یعنی چی؟ ببین شما اینجوری بگم، ببین به مرتبه ذات حق تعالی که برسید، حالا بیاییم پایین تر به مرتبه عقل اول که شما برسید، در مرتبه که عقل اول شما وحدت دارید، یک حقیقته. خب اما کثرت رو هم به این صورت که اینها به صورت حقایق اندماجی حتی مندمجتر از اوصاف و صفات، خب در وجود اون به صورت حقایق اندماجی نفس الامری اینا حضور دارن در چیز، در سقع و در موتن عقل اول حضور دارن. شاهد چیه؟ شاهد خود همین که ببینید وقتی که به مرتبه تفصیلی تر میرسید، یه دفعه تمام این حقایق خودشون رو نشون میدن. خب اینجا حالا مثال هایی هم اگه میزدیم خوب بود، ولی یه مثال نوری زده میشه که دو جور تقریر میشه. یه دونه این که میگن ببین نور چراغ، نور آفتاب، نور شمع، ببینید چطور ضعیف و قوی دارن هر کدومشون. خب اینو به چی دارن؟ این قوی و ضعیف رو، قوت و ضعف رو به چی دارن؟ هیچ چیزی ما بهشون اضافه نکردیم و اساسا اینجوریه که شما فقط با بهره نوری دارید اینجا شدت و ضعفی رو مشاهده میکنید. اما میگیم خب باشه، پس حالا وحدت کو؟ میگه راستش وحدت اینطور نیست که یک تن نورون بیرون داشته باشه، وحدتشون سنخیه. خب اگر اینطوری باشه این مثال خوبی برای بحث ما نیست. مثال خوب اینه که شما بگید یه ستون نور از نقطه های قوی شروع میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، به مراتب بسیار چیزی میرسه. الان دیدید مراتب درست شد با شدت و ضعف. این مثال خوبیه برای بحث ما، کثرت نوری. یه بحثی هم در باب رابطه علی مطرح میشه که حالا صدرا اینجا رابطه علی رو به رقیقت و حقیقت حمل میکنه که این یکی از بزرگترین دستاورد هاست در تبیین رابطه علیت و تبیین حقیقت معلول. خیلی قدرتمند این نظریه. نظریه حقیقت و رقیقت. خب در نظریه حقیقت و رقیقت بحث اینه که علت در موطن معلول خودش حضور داره. خب یک این همانیت و عینیتی بین علت و معلول برقراره. خب اصل سنخیت میگه و کلی توضیحات دیگه هم دارن آقای صدرایی که اینگونه تغییر میکنن رابطه علی رو، حقیقت و رقیقت. رقیقت نازله حقیقته، نه اینکه یه وجودی گرفته از حقیقت تحت تأثیر او هم هست اتفاقا، ولی بالاخره میره سراغ یه کار مفید. خب این رقیقه میاد سایه درست میکنه. حالا حضرت امام میگه بست وجودی، به علت بست وجودی میده. علت یه جورایی میشه گفت که چیزی بهش اضافه نمیشه و نباید اضافه بشه، اما در واقع این بست وجودی میخوره. خب در سوق چیزه، در سوق وجود علت شما دارید یک چیز میزنید، یک تنزل دارید میزنید. این اون چیز دشواری است که به اصطلاح بهش هم اشاره میشه. علت در موطن معلول حضور داره. خب البته معلول رو نمیگیم در موطن علت حضور داره، علت در موطن معلول حضور داره. معلول بودنش رو وامدار نبودن، یعنی چون هیچی نیست هست، رقیقه این حقیقته. خب اینطوری نیست که یه وجودی کنده میشه و به او داده میشه، خیر، یعنی یک نوع بروز و نمود انگار. البته هنوز نظریه عرفا رو نمیخواد تغییر بکنه. خب وقتی که اینطوری تغییر میشه و رابطه علت و معلول یه همچین رابطه ای میشه، اینجا دیگه واقعش یک سنخیت وجودی مسانخت که گفته میشه و یک وحدت وجودی در بیرون ترسیم میشه، حقیقت واحدی که اینجا حقیقتشه، اینجا رقیقتشه. درسته؟ یعنی تو الفاظ نیستش این که میگیم همونه، این همونه، نه، این همونیت در خارجه، خب وقتی که اینطوری تقریر میشه، شما میتونید ببینید که یک حقیقت واحدیه که به رتبه فقط چیز درست شده براش، دوئیتی درست شده. این با وحدت سنخی تبیین نمیشه، یعنی اون خواسته‌ای که صدرا داره توی نظریه حقیقت و حقیقت با وحدت سنخی تغییر نمیشه. خب این تا همینجا باشه. من نکته‌های دیگه هم یادداشت کرده بودم که بگم، ولی خب امروز هم می‌سیم که رمق ما داره تمام میشه. من در خدمت هم اگر دوستان فرمایشی دارم. اینجا نوشته های آقای برزکاف رو بخونیم. گویا در دل وحدت هست که کسرت داریم، نه بالعکس. فهم ما از کسرت بیشتر در عرض است نه در طول، در حالی که ابتدا می روند و کسرت در طول را حل می کنند. برای کسرات مراتب درست می کنند. اما آیا در یکی از این مراتب هم که ما داریم کسرت می فهمیم، تشکیک خاصی را راحت می شود نسبت داد؟ من به خودی متوجه نشدم. ببینید یکی دو تا جمله میگم تا آیه برزکار هم دقیق تر برای من بنویسن. بله ببینید، مطابق تحلیل های صدرایی که اصالت وجود رو تقریر میکنه و به خوبی شأن وجود رو میفهمه، اون وحدت به شدت محکمه. وحدت به شدت محکمه در حالی که ما کثرت داریم مشاهده میکنیم. خب شما چه توجیهی دارید؟ هیچ توجیهی غیر از تشکیک وجود نداره برای کثرت. یعنی کثرت توجیهی غیر از تشکیک نداره. خب تشکیک اینجا چگونه شکل میگیره؟ با شدت و ضعف. خب وحدت از بین میره خیر، ولی وحدت از حالت وحدت شخصی حق در میاد، میره به سمت وحدت، حالا شخصی هم حتی میشه گفت، ولی به سمت وحدت سریانی حرکت میکنه. خب وحدت سریانی. خب اینجا وحدت رو ما الان داریم، وجود رو داریم، کثرت رو هم ما الان داریم. خب کثرت رو دارید میبینید اینجا یک وحدتی وجود داره. فلزا گفته میشه وحدت در دل کثرت. خب تشکیک طولی کاملا قابل فهمه. یه بحث دیگه اینجا مطرحه، تشکیک عرضی. این چطور؟ تشکیک عرضی هم داریم یا نه؟ این جزء عویسه هاست راستش. من الان متوجه نشدم که شما توی یادداشتتون دارید به این اشاره میکنید یا چیز دیگه ای دارید میفرمایید. آره، کثرت عرضی به تشکیک توجیه می شود یا خیر؟ نظریه تشکیک قائل بشیم به تشکیک عرضی. راستش توی مکتب صدرا، بله بله درست، احسنتون احسن، این خیلی توجه خوبیه. کثرتی رو که ما داشتیم وجدان که عمدتاً کثرت عرضی است. بله. فلذا ما از این نظریه درخواست داریم که شما بیایید چیز کنید، این رو بیایید تبیین بکنید، این رو بیایید تبیین بکنید که این چگونه داره حاصل میشه. راستش ببینید، ما این چند تا قدم رو میتونیم برداریم، کثرت رو مشاهده میکنیم، وحدت رو هم تو این کثرت میتونیم مشاهده کنیم، خب اما توجیهش رو نداریم. خوب دقت میکنید آقای بحث‌گر، ببینید این فکر فلسفی رو باید آدم حواسش باشه که یه دفعه میز رو ملق نکنه. ببین تا اینجا اومدیم جلو، خب کثرت که من دارم میبینم مطابق تحلیل های صدرایی هم وحدت یقینی است. خب اینا وحدت دارن، وجود. خب پس وحدت اینجا هست، کثرت هم هست. بعد تبیین این رو میخوای با مشکل مواجه میشه، درسته؟ ببینید اینجا باید ما توجه کنیم کجاست مشکلمون. میگی که این کثرت رو در دل این وحدت، یا وحدت رو در دل این کثرت، اینو تبیین کن برای من. من میدونم عقب نمیتونم برم، یعنی نمیتونم اینو انکار کنم، خب ولی من نمیتونم تحلیل کنم. حالا ببخشید خیلی بلا تشبیه شبیه به میمونه که مثلا دیدید که مثلا گربه از زیر در رد میشه. خب شما میگید که ببین این که این گربه از زیر در رد شد، خب اینو که من نمیتونم انکار کنم، در بسته بود، گربه از این یه خورده یه شیار فقط بودش زیر در، گربه رد شد. خب من اینو نمیتونم انکار کنم چون دیدم، به چشم خودم دیدم، اما تبیین نمیتونم بکنم، نمیتونم بگم چطور شد که این اتفاق افتاد. یعنی این جزء نرم تنانه یا شبیه ماره مثلا، چیزه مثلا استخوناش حالت چیزی داره، فنری داره، یا مثلا چجوریه، چی شد که اینطوری شد، گربه‌ای که سر و مر و گنده بالاخره هی این برمور میده و اینا، این چطور تونست از اینجا عبور کنه. ولی من اصل عبورش رو نمیتونم انکار کنم. اینو توی تفکر فلسفی باید حواسمون باشه، کثرت یقینیست، وحدت هم شد یقینی، الان وحدت هم یقینیست. توجیهش رو بفرمایید. اینجا صدر میگه ببینید ما به غیر وجود نمیتونیم کثرت درست کنیم، چون من خودم قائل شدم که غیر وجود بیرون نداریم. تنها تز میمونه تز تشکیک، یعنی به شدت و ضعف. بعد ما میگیم که خب باشه، توی مراتب طولی هستی تشکیک رو جاری میکنیم، اما الان اینجا دو تا دونه سیب داریم، یعنی الان این دو تا سیب تشکیکن، رابطه تشکیکی دارن با هم دیگه، و اون پیوستگی هم که ادعا میشد الان اینا با هم دیگه دارن. اینجا دیدگاه صدرایی چاره ای نداره، اینو باید بگه و میگه، میگه که بله ما اینجا اسمشو میذاره تشکیک ارضی. خب حالا چه توضیحی داره تشکیک ارضی؟ حالا میخواید اون رو یه نوبت انشالله بهش بپردازیم. خب انشالله استتون ببخشید، من نمیدونم چرا اینطور خسته میشم اینجور اول صبح جمعه ایه. حالا یا چون آخر هفته است دیگه، انرژیمون تموم شده به خاطر این هرچی از خالص بزرگواری، نه شما باید ببخشید و من باید خیلی نشاط داشته باشم. خب بحث و دوستای ما بحثم مهمه، باید با یه نشاط خیلی خوبی یاره بشه. حالا امیدواریم که به حال خدا حفظتون بکنه. یه چند تا بحث خوب و جنجالی هم یادداشت کرده بودم ولی دیدم نه، اینجوری اگه بنا باشه که کم نمر باشم فایده نداره، اونا باشه برای بعدیشون. انشاءالله موفق باشید. خب متمسک باشید. یا علی، خدا حافظ شما.